سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین. در النقطة الخامسه که پایانی ترین نقطه این مقدمه هست، تا جای بحث مفصلی رو در معنای شق الاسای مسلمین مطرح میکنن و اون اتهامی هست که در طول تاریخ همیشه به امامت پژوهان زده شده، شاید امروز همین اتهام هست، و اون این که هر که شما به موضوع امامت بیشتر به پردازی، یک شخم زدن تاریخ و دو شق الاسای جامعه، یعنی به تفرقه می انجامه، به خلاف وحدت می انجامه. ایشون این موضوع رو مطرح میکنه و بعد یک تقریر فوق‌العاده مهمه کوتاهی از مفهوم وحدت ارائه میکنه که فوق‌العاده زیباست و این صفحه تو اون کتاب وحدت آجقا مستقلن چاپ شد. یک کتابیشون مستقلن داره، دفتر تبلیغات هم به فارسی برگرد چاپ کرده، الوحدت المسلمین رؤیت جدیده، یه همچین چیزی به نام، به نظرم دیدگاه جایی در وحدت مسلمان چاپ شده، پالتوشت با داشته باشم همینجا. یعنی تفصیل این صفحه تو کل اون کتاب آمده و فوق العاده بحث مهمی است. بله، یه سخنرانی مستقلی که بعد دوباره تقریر شده، تبیین شده. من تو جلسه دیشب خیلی از این بحث استفاده کردم، تو بحث تقریب از نگاه سه شرف الدین بسیار مهمه. یعنی لب حرف اینه که ما اگه میخوایم تقریبم بکنیم، بر محور امامت باید تقریب بکنیم، اگه تقریب میخواد تقریب حقیقی باشه نه تقریب سیاسی. بحث فوق‌العاده مهمی است، اینو بخونیم. عرض کنم النقطة الخامسة ان البعض يتصور ان البعض حول الامامة يؤدي الى تفکیک المجتمع الاسلامی. پاری تصور کردن که سخن از امامت کردن به جداسازی جامعه مسلمانان می انجامد. این خب خیلی بحث میشه در واقع که شما رو امامت که صحبت میکنی افتراق الامه به وجود میاد، داری رنگ بندی و تیم بندی میکنی. و به تعبیر آخر ان هذا البحث هو فی خط مقابل لبحوث الوحدت الاسلامیه. همیشه این اتهام بوده که این جور مباحث امامتی در خط مقابل بحث از وحدت امت اسلامی است. لذا شما اینو ببینید، کسایی که تو قصه وحدت کار میکنن، خدا رحمت کنه واعظ‌زاده خراسانی رو، تو این جهت ایشون خیلی کوتاهی‌های جدی انصافاً کرد. من از ایشون سخن داشت فردوسی، من خودم شاهد بودم، این سخن اونجا شد، من اونجا بودم که ایشون فرمود اشکال نداره که الان فقهای ما فتوا بدن به مصلحت نظام، فرض از قدیر صحبت نکنیم اصلا، چون مصلحت اهمی در کاره، اونم اتحاد جامعه اسلامی است. یعنی این موضوع مهندسی معکوس هم میتونه بکنه،
اجازه
نمیده زیارت عاشورا. بله بله همینطوره. ببین، به تعبیر آخر ان هذا البحث هو فی خط مقابل لبحوث الوحدت الاسلامیه. حالا از اون ور خطی که بحوث وحدت اسلامی رو تایید میکنن با بحث امامت میانی ندارن، مهندسی معکوس. و هازل اعتقاد خاطئ، این اندیشه باطلی که ما گمان کنیم از امامت گفتن خلاف وحدته. چرا باطله؟ و ذالک لاننا عندما ننظر الى الوحدت الاسلامیه یجب ان نحلل هازل مصطلح طبقا للمعایير الفقهیه. به خاطر چی اعتقاد باطله؟ برای اینکه وقتی که ما به وحدت اسلامی توجه میکنیم و عطف نظر میکنیم، لازم است که این اصطلاح رو، یعنی اصطلاح وحدت اسلامی رو، بر اساس موازین فقهی به کار ببریم. طبقا للمعایير الفقهیه التي اسسها الفقه الامامی، همون معایير فقهی که فقه امامیه او رو در واقع تأسیس کرده. لا ان نعبر تعبیرا عصریا، نه اینکه اصطلاح وحدت اسلامی رو یک در واقع اصطلاح کاملا عصری و امروزی بهش توجه بکنیم. فننظر الیه به منظار ما یسمی به ثقافت الاسلام، منظار یعنی عینک، نه اینکه به این موضوع با عینک کاملا امروزی که بهش فرهنگ اسلامی میگن توجه بکنیم. یعنی این اصطلاح و این مصطلح یه مصطلح شرعی ماست، ببین فقه چی نگاهی بهش میکنه. و نهیته به طائفت شعارات التی لا تمس و شریعه بسلت. نه اینکه این موضوع رو با یه عده از با یه تعدادی از شعارات در واقع آمیخته بکنیم، شعاراتی که هیچ پیوندی با دین نداره، هیچ پیوندی با شریعت نداره. واقعش هم همینطوره دیگه. یعنی این وحدت اسلامی تعابیری که به کار برده میشه چقدرش ناظر به فقه و اعتقادات ماست. پس ما مشکل با اصل موضوع نداریم. ایشون حرفش چی بود؟ بیایید این اصطلاح رو بر اساس معایر فقهی بهش نگاه بکنیم، سلمنا تابعش هم هستیم. فمن وجهت نظر فقهیه و به قراءت سریعه لما حبرته یرا الفقها السابقون رضوان الله علیهم، از دیدگاه فقهی و به قراءت سریعه، با یه مطالعه گذرا، با یک نگاه سریع، لما حبرت هیرا الفقها السابقون، بر اساس آنچه که خامه و قلم فقیهان پیشین ما نگاشته است، یرا یعنی خامه قلم، نرا انهم ینسون علی من تشهد الشهادتین فقط دخل فی الاسلام. میبینیم که اونا تصریح کردن که هر کی شهادت اینو بگه تو اسلام وارد میشه، سلم را. و تصبح له حرمه یجب الحفاظ علیها، به محض یه گفت من مسلمانم یه حرمتی برای او جعل میشه که حفاظ و مراقبت بر اون حرمت واجبه و یجب مراعات، هم واجب هم مراعاتش رو باید. و لا یجوز ان تحتک، جایز نیست ما اون حرمت رو بشکنیم، حدکش کنیم. و هذه الحرمه تشمل جمیع جوانب الحیات الیومیه من اجتماعیت و اقتصادیت و سیاسیت و جناییه، و این حرمت هم جمیع اطراف زندگی روزانه او را در بر میگیرد، زندگی اجتماعی او، زندگی مالی او، زندگی سیاسی او و زندگی قضایی او رو. یعنی یه حرمتیه که فراشمول تمام ابعاد حیات اون مسلمانی که به لب گفته شهادتش در بر میگیره. فلا یجوز تحمیله ابعن اقتصادی غیر ما فرضه الله علی کافت المسلمین، جایز نیست ما بار، عرض کنم خدمت شما، که اقتصادی رو، مالی رو تحمیل کنیم به اون مسلمان غیر از آن چیزی که بر کافه مسلمین وارد شده است. یعنی یه بابایی که مسلمان نبوده، مسلمان شده، در جامعه مسلمانان زندگی میکنه، ما یک ابای در واقع اقتصادی برای مسلمان، خمس داریم، زکات داریم، فلان، به اینم همونو ما وارد میکنیم، تحمیل میکنیم که دیگران وارد شدن. و لا یجوز معاقبته علی جنایت ارتکبها به عقوبه اکثر مما فرضه الله علی جمیع، یه خطایی کرد باید چوب بخوره. لا یجوز، جایز نیست عقاب کردن او بر جنایتی که مرتکب شده به عقوبتی بیش از آنچه که خداوند بر همگان واجب کرده است، لمجرد عدم دخولهی فی المذهب الحق. لب حرف اینجا بود، اگه او شیعه امامی نبود، اگه او به امامت من معتقد نبود، لمجرد عدم دخولهی فی المذهب الحق، نمیتونم یه بار جدیدی بر او بار بکنم، یه چوب جدیدی به او. چرا؟ چون مسلمان است، چون مسلمان، شهادتین یه کفایت میکنه. و ها کذا فانا نرا ان الفقها قد عملوا و افتوا عملا بما تستلزمه وحدت المسلمین و بقاؤهم كالبنيان المرصوص، چنین میبینیم که فقها هم عمل کردند و در فتوا چنین برخورد کردند به آنچه که مستلزم وحدت مسلمانان است و مستلزم بقای مسلمانان، كالبنيان المرصوصه. یک تعبیر مهم داشت ایشون. پس ما توی این تعاملات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جنایی، محورمون امامی بودن نیست، محورمون مسلمان بودنه. فقیهان بر همین اساس عمل. حالا وارد اصل بحث میشه. و عمل آیت الکریمه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، تعبیرش اینجا داره. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اعتصام کنید به حبل خداوند جمیع شما، ولا تفرقوا، تعبیر رو این دو تا تکه هست، فانها تخاطب المسلمین به شکل عام، به شکل عام با همه مسلمان ها خدا مخاطبه میکنه از باب اطلاق و اعتصموا، و هم من تشهد به شهادتین، اونا کیان؟ تمام کسانی که شهادتین گفتن، و توجه لهم خطابان، خدا به مسلمانان به شکل عام دو تا در واقع مواجهه داره با دو خطاب، یک احدهما وجوب الاعتصام و اعتصموا، همه شما و اعتصموا، این و اعتصموا مال شیعه که نیست، مال حنفی که نیست، ول آخر این خیلی مهمه، یکی وجوب الاعتصام ول آخر عدم التفرقه، چچی ولا تفرقو، تفرقه نداشته باشید، و هازا قد یکون امرا جدیدا غیر الاعتصام، این که متفرق نشید تکرار و اعتصمو که نیست، امر جدیدی است غیر امر به اعتصام، و قد یکون تاکیدا له، و این امر دوم تاکید امر اولی است، فل آیتو تدل على نکته مهمه یجب على المسلمین التنبه الیها، این آیه دال بر یک نکته مهمی است که بر همه مسلمانان واجب است آگاهی بر آن، و آن و آن این است، وحیه ان مجرد الشهادتين و اشتراک الجمیع فی اداء العبادات از ضروریه، این که مجرد شهادت گفتن و اشتراک همه در ادای عبادات، التی یعترف و به حل جمی، عباداتی که همه بهش معترفن، هاذهی کلها غیر عاصمت للمجتمع الاسلامی، تمام اینا یعنی نفس شهادتین گفتن و نفس اشتراک در عبادات، غیر عاصمت للمجتمع الاسلامی، محافظ جامعه اسلامی نیست، یعنی نفس این که ما همه رو مسلمان فقهی کردیم این نیست، و این نهازه ثوابت غیر و کافیت فحتفاظ المجتمع لبنائه الواحد، و این اصول و مبانی در محافظت و مراقبت از مجتمع به اون، از مراقبت اجتماع به عنوان خانه واده واحد کافی نیست، یه چیز دیگه ای میخواییم، و انها معرضتون للفشل لذالک، بلکه اینا میتونه آماج و دستخوش فشل و نابودی و در واقع مشکلات قرار بگیره هر کدومش، که چی؟ یعنی این موضوع بسیار موضوع مهمی است که نفس مسلمان کردن، آقا من برم پشت سر نماز بخونم، او پشت سر ما نماز بخونه، و انها معرضتون للفشل، لذالک، برای همینه که آیه چی میگه؟ الا وجوب ان یتمسک المسلمون به امر آخر یکون عاصما للمسلمین من الظلال والغوایه و هو التمسک بحبل الله، واسه همینه که آیه بیان میکنه، عرضه میکنه، الا وجوب ان یتمسک المسلمون، مرد مسلمانان تمسک کنن به امر آخر، که اون امر آخر عاصم مسلمانان است از زلالت و گمراهی، و آن عبارت است از التمسک به حبل الله، و فی هازا من الاستعاره تمثیلیه ما لا یخفا، توی این جمله می استعاره تمثیلی وجود داره، استعاره حبل خدا، وعتصمو حبل خدا، این یه استعاره است، استعاره تمثیلی است، استعاره ایست که مثل زده شده به جناب حبل، فَإِنَّ الْحَبْلَ الَّذِي يُسْتَخْدَمْ لِلنَّجَاتِ طرف، خیلی تعبیر قشنگه، فَإِنَّ الْحَبْلَ الَّذِي يُسْتَخْدَمْ لِلنَّجَاتِ طرف من یکون به ید المنجی و الاخر یکون به ید المعرض للهلاک، یه ریسمونی که واسه نجات آویزیون شده سرش رو یکی گرفته، اونم کی گرفته؟ کسی که منجیه میخواد بکشه بال نجات، و اون طرف کی؟ طرف دیگه اون تناب دست کسیست، المعرض للهلاک، کسی که در آماج و در معرض هلاکت ها قرار گرفته، پس میخواد بگه این حبل دو طرفه است، تو روایت داریم الحبل الممدود من السماء الى الارض، یعنی یه حبلی است که از آسمان به زمین منجی بس موجود ملکوتی
امام قاسم هم هست که
احد الطرفین بید الله احسنتم. دقیقاً یکی پس دو طرف داره این ماجرا و اضافت الحبل الی الله، این حبلم اضافه به الله شده، دلیل علی وجوب دوام الاتصال بین السماء والارض الی یوم القیامه، لذا الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، دلیل دوام الاتصال از اتصال این حبل بین السماء والارض الی یوم القیامه و ان الباری تعالی هو الذی یجعل هذا الحبل. جائلش هم چیه؟ انی جائل فی الارض خلیفه، انی جائل هذا الحبل. خیلی تعبیر این استعاره تمثیلیش فوق العاده زیباست. و هذا الحبل هو القرآن الکریم و سنه الممتصل به آل البيت عليهم السلام كما ورد في كثير من الروايات که حدیث الثقلين. و این قرآن و این حبل عبارت است از قرآن کریم و سنتی که حالا این مسئله رو به معانی مختلف میتونیم بگیریم، سنتی که تمثل یافته است به خاندان پیامبر. یعنی میخوایم بگیم قرآن و حدیث نیست و این گویات خطاست ما میکنیم. این فرمایش جوادی تو برخی از آثارش خیلی قشنگه، نفرمود انی تارکن فیکم مستقلا کتاب الله و حدیث، اونا دارن احادیثی ها، این مال ما نیست، نسخه ما اهل بیتیه، نسخه ما اطرتیه،
خود
ولی الله، یعنی موجود حی حاضر، نه اینکه کتاب و تفاس و روایات ما، این نیست. یعنی روایات در معنای تحقق داره که حجت الله حی حاضر ما داشته باشیم. این نکته مهمیه. گویا شاید تلقی من این باشه حسبنا کتاب الله، یعنی این که من میخوام برم تفسیر قرآن بکنم علی سبیل المثال فارغ از روایات، یعنی حدیث تقلیل که من برم قرآن رو با روایات معنا کنم، معنا اهم از این قصه است. یعنی در تعامل با حجت الله معنای تحقق ثقلین محقق میشه ها. لذا هذا الحبل هو القرآن و سنه، کدوم سنه؟ الممتصله به آل البیت. این تعبیر مهمه، نه القرآن و سنه، قرآنی که نظیرش و مانند این سنت میشه اهل بیت، کما ورد فی کثیر من الروایات که حدیث ثقلین. یعنی چی؟ چون حدیث ثقلین فرمود کتاب الله و اطرتی حبل ممدود من السما. فاما ان یقال انهما حبلان کما فی بعض الروایات و انه حبل واحد و هو القرآن الکریم و الحافظ و المبین للقرآن هم اهل البیت علیهم السلام. ممکن هم هست اینطوری بیان بشه که انهما حبلان، چون تعبیر حبل به کار برده شده و تعبیر حبلان به کار برده شده، فرقم نداره اینو بفرمایید، و انه حبل واحد، یکی از این حبلها قرآن کریمه و الحافظ و المبین للقرآن هم اهل البیت علیهم السلام. این نفس و شی فرقی نمی کنه. شما گاهی اوقات ناظر به جنس نگاه میکنید، میفرمایید حبل، ناظر به مثلان میفرمایید حبلان، هیچ مشکلی نداره تو این جهت، هم حافظ هم مبین و هر دو با هم محیمنه. و اخیراً سوف نشیر الی کیفیت دلالت روایات الکثیره المتفق علیها بین الفریقین علی عدم قبول الاعمال و بطلان العباده بدون ولایت الائمه. این بالاخره در برخی از فقرهاش بله واقعا مشترکه که اینها هر دو این رو قبول دارن. و اخیراً سوف نشیر، اشاره خواهیم کرد به چگونگی دلالات روایات فریقین فراوانی که فریقین بر آنها متفقند که چی؟ علی عدم قبول الاعمال، اعمال پذیرفته نیست و عبادات بدون ولایت ائمه باطل است. چجوری این روایات دلالت بر این میکنن صحبت خواهیم کرد. و ان الولایه هی اساس لقبول الاعمال و هو نفس و مفاد الآیه. و این موضوع که ان الولایه هی اساس لقبول الاعمال هذا هو نفس و مفاد الآیه، انه من دون تمد. خدا آیه چی بود؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تا آخر این اعتصام به عدم تفرق و تمسک به حبل الله اصل و اساس مفاد آیه است. انه من دون تمسک بالحبل فلا اسمت من الزلال و زلال و کذا و مقتضا آیه کفر ابلیس به اباعه اتا آدم. و خود همین مقتضای آیه چی میشه؟ کفر ابلیس. برای چی؟ چون اطاعت آدم کفر در مقابل ایمان، نه کفر در مقابل اسلام. یعنی کافر شد خدای متعال را ایمانن به از به این که اطاعت از آدم نکرد، یعنی اعتصام به حبل نکرد. یعنی داره ایشون یه حرفی میزنه، میگه ما وقتی میگیم امامت ما داریم میگیم وحدت، ما میگیم بیاید اعتصام به حبل الله. خود خدا منادی وحدته، اعتصام به حبل الله. یه بحثی هست که اصلا کدوم کلمه درسته، ما بگیم تقریب، بگیم تجمیع، یا بگیم وحدت. مفصل بحث شده دیگه به لحاظ منطق و مفهوم و کارکرد کلامیش. جواب اینه، اونجا این بحثم کرده، بله، غیر از حاجا غیر حاجا هم این بحث شده جاهای دیگه.
آقای وحدت سیاسی
آها 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 آها. اولا ببینید واقعا من تعبیرم اینه که دقیق ترین تعبیر اگر نگاه غیر اعتقادی بخواید بکنید تجمیع که شرف الدین استفاده میکنه. نمیگه وحدت، نمیگه تقریب، میگه تجمیع المسلمین. حرف درستی هم است. آقا از این افتراق بیاییم بیرون، سر یه مفهوم واحد تجمیع کنیم و اون مفهوم واحد چیه؟ مقابله مثلا با اسرائیل. در درون خود هر اختلافی هست باشه، ما تجمیع میکنیم سر این قصه. ولی تذکرم بدم اول انقلاب یادتون باشه به لحاظ تاریخی اصلا وحدت واسه چی به وجود آمد؟ خدا خیرتون بده. آقای منتظری حرفشون این بود آقا جان شما میگی دوازدهم، ما هم میگیم هفدهم، تمام حرفای منتظری به امام این بود دیگه. ما بیایم در قصه مولد و نبی و میلاد و نبی با هم وحدت بکنیم، اصلا اینی نیست که الان حسا
بس تجمیع بود.
تجمیع بود، اونم فقط در قضیت خارجیه قصه پیغمبر خدا. بیاید آقا تو این قصه با هم تجمیع، خب ایشون هم پذیرفت. اصلا نگاه امام به وحدت این نیست، اصلا امام به وحدت اعتقادی معتقد نیست، نمیتونه معتقد باشه، در سیره فقهی و تقابل وجود داره. حرف درستی هم بود، بیاید این موضوع رو انجام بدید. مستحضرید ما سه تا عزیز داریم، هم به رحمت خدا رفتن، سه شرف الدین، آی بروجردی، علامه عسکری، اینا سه تا دکترین برای وحدت دارن. آقای سه شرف الدین میگه خلافت اسلامی، آقای بروجردی میفرماید همزیستی اسلامی، آقای بروجردی تو همزیستی علما رو هم میگه، آقای عسکری میگه که نوسازی حدیث و تاریخ خطرناکه. یک کوچولو البته، یعنی این حرف چاقویی است که اون برام میبره ها، حرفای عسکری ها رو خیلی واضح نکردیم متاسفانه، گذاشتیمش کنار. ایشون میگه واسه وحدت باید پالایش و پیرایش میراث کرد، همون کاری که محمود ابوریه تو ازبا علیه محمدیه کرد. یعنی از دل این چی در میاد؟ از دل این کدیورا در میاد، از دل این ای توجیه. بیاید بازسازی کنیم و این نوسازی به تقریب می انجامه. حرف خطرناکی در خیلی از قسمتاش واقعا. به هر حال چی خواستم بگم، تجمیع سه شرف و دروش تأکید میکنه، اما ایشان میفرماید حرف بالاتر، چرا تجمیع کنیم، وحدت میکنیم، وحدت اعتقادی فکری هم میکنیم. من خاطرم از دانشگاه اصول درس میخوندم یه مقاله از حاج آقا چاپ شد که شد لساخت الارض و اهلها، از آقای عسکری. یک مصاحبه ایشون کرده بود با یک از ژورنال های عراقی، فرموده بود که الوحد بین المسلمین وحد سیاسی و لیست اعتقادی. این یک چیزی ایجاد که خلاف نظام هست و هر بعدشون جمع کرد که نه طرف نه یکی حرف های متقد بود بهش بگه آی عسکری به این قصه اصلا بلکل یعنی موضوع کاملا موضوع متفاوتی هست.
آقای خامنه‌ای همین
بله همینه واقعا،
یه وحدتتون سیاسی ولی اعتقادی ما اصلا
نداریم. اما آقای لطفی پرازی تو عمل که میاید، من این که مسئول این پروژه هم اینجوری عمل نمی کنم دیگه، دست طرف رو میبوسم میگم من نماز میخونم پشت سر تو، من فلان. اصلا بحث این قرار نبود این اتفاق بیفته، قرار بود هر کی آیین خودشو داشته باشه، کار خودشو بکنه، ما وحدت سیاسی با هم داشته باشیم. اینی که عقل سلیم میپذیره این قصه رو دیگه. اما ماجرا چیز دیگه‌ای به تعبیرش شد. من واقعا معتقدم که پروژه وحدت تو انقلاب پروژه فشلیه. یعنی ما یه الگوی ثابت نداشتیم تو قصه وحدت که بر اساس او حرکت بکنه. هر رئیسی آمده بر اساس مسیر خودش حرکت کرده. باید یک بازخوانی قصه پروژه مرکز چیچی تقریب بشه و الا مشاکل میانجام. خب آقا اینو تمامش کنیم. دقیقا همین که بله استحاله میشه. عرض کنم خدمت شما کسایی پشت قصه هستن. من واقعا معتقدم هنوز تفکر چپی توی این مملکت رو این قصه ها چیرگی داره. بلا نه امام نه آی خامنه‌ای هیچ کدوم تصور و رفتارشون اینی که حضرات میگن نیست. آخه این نمیخوره که شما بگی من وحدت اعتقادی دارم بعد شهادت صدیقه طاهره روزه میگیری منزله. آخه این جور در نمیاد. یعنی اصلا طرف میفهم رو دهه اول محرم روزه میگیری آنچنان. آخه نمیشه که شما وحدت داشته باشی و امثال هم باری بماند. و ان الولایه هی اساس لقبول الاعمال و هازا هو نفس و مفاد الآیه که چی انه من دون تمسک بالحبل فلا اسمت من الزلال و کذا هو مقتضا آیه کفر ابلیس به ابائه اطاعه لآدم و مقتضا آیت اکمال دین و اتمام نعمه به ما انزل ذالک الیوم من فریضت ال... این تعبیر مال حاجه هاست. فریضت الصلات، فریضت الصوم، فریضت الولایه. ولایتی که ایشون تو این کتاب بحث میکنه در مقام عمله، یعنی مودت نه محبت. لذا میشه فریضت الصلات و فریضت الولایه و مقتضا و این آیه اعتصام به حبل الله مقتضای آیه اکمال دینم هست و اکتمام نعمه به ما انزل ذالک الیوم من فریضت الولایه. لب به این نقطه چی شد آقا؟ این ادعا که بحث از امامت به شق الاسای مسلمین می انجامد و وحدت ستیزه است ما نمی پذیریم، بلکه خط ایشون کجا رو نقطه گذاشت؟ گفت شما اصطلاح وحدتتون خطاست، بر اساس معایر فقهی نیست، بر اساس معایر فقهی باید نگاه بکنی، اینو باید عرضه به قرآن بکنی. وحدت قرآنی اعتصام به حبل الله که وحدت حقیقی است. یعنی ایشون میخواد بگه من توی این بحث وحدت سیاسی رو که ناظر بهش نیستم. شما میتونی وحدت سیاسی رو داشته باشی همزمان بحث امامت هم بکنی. وحدت حقیقیه انجام نمیشود مگر به اعتصام به حبل خداوند و عدم تفرقی که امامت. خدمت آقای حاج آرزای امینی بودم، چند بار من خدمت ایشون رسیدم، پسر آقای امینی. به مناسبتی بحثای مختلف شد، ایشون فرمود که بابا به من فرمود بابا رضا آیندگان هیچگاه من شیخ عبدالحسین رو جزو علمای تقریب نام نمیبرن، اما بدون بیش از هر کسی من برای وحدت جامعه تلاش کردم با نوشتن القدیر. این مفهوم جدیده ها. ما مردم رو فرا بخوانیم به موضوع اهل بیت علیهم السلام. یعنی سید شرف الدین این همه کار واسه تقریب کرد، هیچ کتابش به اندازه المراجعات حقیقت تقریب توش نیست دیگه. یعنی میخواست یه آدمی که متفرق نسبت به او سلیم بشی رو بخواند به سمت در واقع اتحاد اصلی. خب
آقای جوادی هم قشنگ اسم علمانی آورد که بحث تقریب ایشونه.
ای عجب
بله.
عجب.
یکی شاید مثال بعد داستان هم اینجوری نقل کرد، گفت علامه امینی، سید محسن حکیم و علامه طباطبایی، این سه تا با هم بودن، با هم تعهد کردن که هر کی مسیری رو بره. گفت این علامه طباطبایی گفت من اومدم تو بحث تفسیر علامه امینی، گفت من میرم تو این بحث. مرحوم آقای حکیم گفت من میرم تو فقه، که هر کدوم اعلای مستوای اعلای خوب بالا شدن. بعد ایشون مثال زد که مسئله تقریب ما رو سید مرتضی تو کتاب احتجاجش قشنگ تبیین کرده و آورد فقره‌هاش سر درس تفسیر خوندن و میگفت ما بحث تقریب یعنی این که ما از لحاظ اعتقادی هیچ کوتا نمیایم و مناظرات سید مرتضی برادر سید رضی قشنگ تو این کتاب احتجاجش
احسنتم
دونه دونه میخوند و میگفت علامه همینی بحث تقریب بود.
درود احسنتم. بله همینه. یعنی واقعا ما به یه بازخوانی مفهوم وحدت و به یه این البته به این معنا نیست که ما فی المثل تقیه رو هم از کف بدیم ها. تقیه باز به مفهوم اهل بیت، نه به گاهی اوقات من هم وحدت رو اصلی معنا میکنم، تقیه رو هم اصلی معنا میکنم. گفتیم آقا تقیه داشته باش به معنای حذف حق، تقیه حذف حق نیست، تداوم حق با پاس داشتن از خود حق. یک تعبیری هست، تعبیر مال مرحوم آقای ارسل خویست، تقیه رو ایشون اینجور معنا کرده، تقیه تأمین اهداف با حداقل هزینه است. این تقیه تو دینی و دین و آبایی است، تقیه سانسور نیست، تقیه حذف نیست، تقیه تأمینه. تو فقه میگفتیم چی؟ بیزه اسلام، امروز میگن کیان اسلام، حفظ اهداف کیان شیعه با حداقل هزینه. بله نباید تو دل خصم رفت، نباید کشتی ما که تو مسیر دریای زخار هست بی خود سنگینش بکنیم، مشغول نکنیم خودمون رو به این طرف اون طرف، اما مسیر خودمون رو هم در واقع باید به لحاظ حق بریم و این جهت عدول نداشته باشیم. خب آقا تو همینجا با اجازهتون باشه تو فصل اول، چون بحث منهج المعرفت دینیه چندین بحث بسیار مفصل دارید و انشالله عمر باشه فردا بهش میرسیم و مفصل تر باش صحبت میکنیم.